ائتلاف ایران با مثلث عربی، دنیای اقتصاد، متن پیشرو در دنیای اقتصاد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. واشنگتن پست از تشدید نگرانی حکومت‌های عربی از سقوط بشار اسد و قدرتگیری اسلامگرایان سلفی و اخوانی خبر داده است. رهبران کشورهایی مانند مصر، اردن و عربستان نگرانند فروپاشی حکومت اسد و ظهور یک دولت اسلامگرا منجر به بروز ناآرامی در این کشورها شود. این وضعیت زمینه‌ای را فراهم کرده است تا ایران نیز که متحد خود را از دست داده است، با دغدغه‌های مثلث عربی همراه شود و یک ائتلاف تاکتیکی را برای مدیریت سوریه پس‌از تشکیل دهد. سقوط بشار اسد در سوریه سایر حکومت‌های مطلقه عرب منطقه را نگران کرده است. رهبران کشورهایی مانند مصر، اردن و عربستان سعودی نگرانند بعد از فروپاشی حکومت اسد و ظهور یک دولت اسلامگرا منجر به بروز ناآرامی در این کشورها شود. به گزارش نشریه آمریکایی واشنگتن پست، صحنه‌هایی که طی هفته گذشته در سوریه شاهد بودیم، یادآور برخی از پرشورترین روزهای بهار عربی است. به دنبال سقوط نظام سوریه، هزاران نفر از مردم این کشور به خیابان‌ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند. همزمان دسته‌هایی از مردم با شکستن درهای زندان‌ها، هزاران نفر از عزیزان و اقوام خود و صدها زندانی سیاسی را از بند رها کردند. ظهور دوباره شور و حرارت انقلابی در منطقه ای که هنوز تحت حاکمیت حکومت‌های مطلقه است، رهبران عرب را که بسیاری از آنها اخیراً روابط خود را با رئیس جمهور سوریه بشار اسد از سر گرفته بودند، هراسان کرده است. تحلیلگران، مقامات و دیپلمات‌ها می‌گویند رهبران مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات متحده عربی نگرانند برکناری اسد ممکن است منجر به بروز ناآرامی در داخل این کشورها شود. آنها همچنین نگران غرق شدن سوریه در هرج و مرج هستند و در حالی که کاری از دستشان بر نمی آید، قدرت گرفتن شورشیان افراطی به رهبری گروه تحریر الشام در دمشق را به نظاره نشستند. در روزهایی که گروه تحریر الشام پایتخت سوریه را تصرف کرد و بشار اسد به مسکو پناهنده شد، کشورهای عرب عمدتاً سنی با احتیاط این تحولات را دنبال می‌کردند. آنها در اعلامیه‌های رسمی از مردم سوریه خواسته‌اند نهادهای دولتی را حفظ کنند و از فراگیر بودن روند گذار سیاسی در کشور اطمینان یابند. به گفته یک دفتر رسانه ای وابسته به این گروه، در اوایل این هفته سفرای 7 کشور عربی با نمایندگان گروه تحریر الشام در دمشق دیدار کردند. به گفته یک دیپلمات حاضر در منطقه که نخواست نامش فاش شود، شورشیان تلاش داشتند به سفرا اطمینان دهند امنیت آنها حفظ خواهد شد. اما نگرانی از به قدرت رسیدن شورشیان از همان ابتدا آشکار بود. شنبه گذشته در حالی که نیروهای مخالف حکومت به دمشق نزدیک می‌شدند، وزرای خارجه چند کشور عربی برای یک نشست اضطراری در حاشیه اجلاسی در دوحه دور هم جمع شدند و بدتر از شورشیان درخواست کردند ضمن توقف پیشروی خود با حکومت اسد مذاکره کنند. فواز جورجس، استاد روابط بین‌الملل در دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن، در این باره می‌گوید آنها نگران بروز خلأ قدرت در سوریه هستند. آنها نگرانند توانایی اسلامگرایان برای پر کردن این خلأ و اداره کشور از نفوذ آنها در سوریه بکاهد. کشورهای عربی مدت هاست از جذابیت سیاسی جنبش‌های اسلامگرا که نظم، سازماندهی و برنامه‌های رفاه اجتماعی مردمی آنها تهدیدی پایدار برای حکومت‌های خودکامه عربی است، هراسان و نگران هستند. این ترس در هیچ کجا به اندازه مصر مشهود نیست، جایی که رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی با یک کودتای نظامی در سال 2013 قدرت را به دست گرفت و دولت منتخب اخوان المسلمین را که پس از بهار عربی روی کار آمده بود سرنگونه کرد. او با صدور دستور سرکوب گسترده امنیتی این جنبش را در هم شکست. اما به گفته یک دیپلمات عرب، بخش اعظم مردم مصر همچنان در خفا با اخوان المسلمین همدردی می کنند. این دیپلمات افسود چشم انداز گروه تحریر الشام، یک گروه هم فکره برای دستیابی به جایگاهی در سوریه، یک تهدید ایدئولوژیک و وجودی برای سیسی محسوب می شود. به گفته حشام یوسف، دیپلمات سابق مصری، عربستان سعودی و امارات در این نگرانی سهیمه هستند. در واقع دو کشور پادشاهی خلیج فارس بعد از وقوع بهار عربی، حرکت های انقلاب ستیزان در منطقه را سازماندهی کردند و از ثروت هنگفت خود برای خنثی کردن جنبش های مردمی و حمایت از دولت های مستبد در بحرین، مصر، لیبی، تونس و یمن بهره برداری کردند. اما در حالی که کشورهای عربی نسبت به اسلام گرایان محتاط بودند، ساله‌های متمادی از اسد و حکومت سوریه دوری کردند و سوریه را در پاییز 2011 از اتحادیه عرب اخراج کردند. این دوره همزمان با بروز تحولات انقلابی در خاورمیانه و حتی دیگر رهبران خودکامه منطقه بود. در واقع آنها از وحشتی که حزب بعث بر سوری‌ها تحمیل می‌کرد وحشت زده بودند. در آن زمان حدود 8 ماه پس از شروع ناآرامی‌ها هزاران غیر نظامی جان را خود را از دست داده بودند. آنچه بعدتر روی داد شروع یک جنگ داخلی طولانی بود که روسیه و ایران از جمله متحدان کلیدی بشار اسد را وادار کرد تا برای تقویت نظام سیاسی و حفظ متحد به درخواست سوریه مداخله کنند. با گذشت زمان، هنگامی که مشخص شد اسد در قدرت ماندنی است، کشورهای عربی روند احیای روابط خود را با سوریه آغاز کردند. سال گذشته، اسد از بازگشت به اتحادیه عرب استقبال کرد. در جریان اجلاس سران این سازمان که در جده عربستان سعودی برگزار شد، رسانه‌ها تصاویر اسد را هین در آغوش گرفتن محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی سعودی به جهان مخابره کردند. دولت‌های عربی امیدوار بودند حمایت‌های دیپلماتیک و مالی آنها اسد را متقاعد کند، سلسله‌ای از تغییرات عمده را در روند اداری کشور اجرا کند. از جمله درخواست‌های آنها دوری از ایران، رقیب دیرینه منطقه این کشورها و به طور بالقوه محدود کردن تجارت سودآور قرص‌های مخدر در سوریه بود که به جنایت و اعتیاد در کشورهای همسایه دامن می‌زد. به گفته یوسف، در ازای ادغام مجدد بشار اسد با جامعه عربی، کشورهای عربی همچنین از اسد انتظار داشتند با مخالفان سیاسی میانه رو وارد گفت بدو شود تا از گسترش دامن نفوذ گروه‌های اسلامگرا از جمله تحریر الشام که کنترل برخی از مناطق سوریه را در دست داشتند جلوگیری کند. اما اسد به وعده‌های خود عمل نکرد. به هر حال بشار آنها را ناامید کرده بود. علی شهابی، تاجر سعودی که روابط نزدیکی با خانواده سلطنتی دارد، در این باره می‌گوید بشار به هیچ یک از وعده‌هایش عمل نکرد. اکنون کشورهای عربی با احتیاط به سوریه نزدیک می‌شوند و همچنان به دنبال حفظ نفوذ خود هستند، اما منتظرند ببینند که آیا می‌توان آشوب‌های پس از اسد را مهار کرد یا خیر. عبدالخالق عبدالله، یک تحلیلگر سیاسی مستقر در دبی، می‌گوید همیشه بعد از سقوط شاهد وقوع هرج و مرج هستیم. او میگوید امارات و متحدانش نگرانند تولید مواد مخدر سوریه به دست یکی از گروه‌های مسلحی که اکنون در این کشور فعال هستند ادامه یابد. تجارتی به ارزش سالانه 10 میلیارد دلار که بخش اعظم آن از طریق اردن و عربستان سعودی قاچاق می‌شد. به گفته تحلیلگران و مقامات، دولت‌های عربی به رغم ملاحظات خود چاره‌ای جز تعامل با گروه تحریر الشام ندارند. طارق النعمت، نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی، میگوید در نهایت اردن هیچ گزینه دیگری ندارد. او میگوید اگر میخواهید مرزهای خود را حفظ کنید، باید با قدرت‌های واقعی در داخل سوریه تعامل کنید. اما این نفوذ بالقوه سوریه در خارج از مرزهایش است که کشورهایی مانند مصر را نگران می‌کند، جایی که به گفته سازمان‌های حقوق بشری بیش از 20,000 نفر زندانی سیاسی در زندان‌های این کشور دربند هستند. این کشور همچنین درگیر یک بحران اقتصادی تمام عیار است و مصری‌ها که از شرایط خود ناامید شدند، به طور فزاینده‌ای خشم خود را در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارند. اوایل هفته گذشته، یک وبکاه خبری وابسته به اخوان المسلمین ویدئویی از فریاد زدن معترضان علیه سیسی در جریان سفر وی به نروژ را به اشتراک گذاشت. آنها فریاد می‌زدند سیسی بعد از اسد سرنگون خواهد شد. مایور سدانی، مدیر اجرایی مؤسسه سیاست خاورمیانه تحریر مستقر در واشنگتن دی سی، در این باره می‌گوید صراحتاً این شرایطه. برای یک رژیم سیاسی که این صحنه‌ها را در سوریه تماشای می‌کند و می‌داند که آنها نیز قادر به برآوردن نیازهای شهروندان خود نیستند، وحشتناک است. بر اساس گزارش‌ها، پلیس مصر ده‌ها سوری را که در خیابان‌های قاهره سرنگونی اسد را جشن می‌گرفتند، دستگیر کرد. مناسیف، مدافع حقوق بشر مصر، از سوری‌ها به خاطر یورش به زندان سید نایا برای آزادی زندانیان تشکر کرد. برادر سیف، نویسنده و فعال علا عبدالفتاح، برجسته‌ترین زندانی سیاسی مصر است. مادر آنها، لیلا یسوعیف، بیش از 70 روز است که در اعتراض به زندانی شدن پسرش در اعتصاب قضاست.